جلسه 25 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خب در جلسه قبل مقداری درباره این کار کرده امام که برقراری عدالت است با هم گفتگو کردیم، چون عدالت یک رکن بسیار مهم و موضوع مورد بحث به صورت جدی هست درباره اثر امامت یا کارکرد امامت در جامعه، خب لازم لااقل از یک جلسه بیشتر در این باره به بحث بپردازیم. یک آیه قرآن بخونم که یادآوری بشه. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. در کنار آیات دیگری که روز قبل خوندیم باز این آیه تصریح می‌فرماید، خداوند متعال می‌فرماید ولکل امت رسول، برای هر امتی پیامبری ما قرار دادیم که این پیامبر وقتی که آمد قضی بینهم بالقسط، به عدل و داد بین اونها داوری بکنه و هم لا یظلمون، و به این مردم ستم نخواهد شد. خب این مسئولیت ولی خداست و در جلسه قبل هم عرض کردیم که اساسا کسی غیر از ولی خدا نمیتونه عدالت رو برقرار کنه، یکی به دلیل تقوای ولی خدا، یکی به دلیل آگاهی ولی خدا به موازین عدالت که یک فقه فهم عمیق از دین میخواد، باید فقیه باشه به تعبیر قرآنی کلمه. خب و بعد مردم هم باید ولایت مدار باشن، قوامین بالقسط باشن، مردم باید او رو کمک کنن، عدالت خواه باشن تا او بتونه به روش خودش برقراری عدالت بکنه. اون روش چه روشیه؟ در یک جمله ما از کنارش عبور بکنیم، گفتیم روش پلیسی امنیتی محض نیست. نه اینکه پلیس نداشته باشه ولی خدا، نه اینکه برخورد امنیتی با مثلا جواسیس و نمیدونم ظالمان نکنه، ولی حکومت حکومتی است که غلبه داره جنبه فرهنگی و فکری و معرفتی و معنویش. خب برای چنین حکومتی لازمه هم مردم ولایت مدار باشن، هم ولی خدا حاکم باشه، و به صورت دیگری هم مثلا امکان نداره عدالت رو در جامعه برقرار کرده. در این جلسه میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم و به این سوال پاسخ بدیم. با اینکه علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین عدالت مدار بودند و عادل بودند و کسی تردیدی به عدالت او نداشت، چرا مردم طبقه عادی جامعه آنچنان که باید و شاید از حکومت ایشون طرفداری نکردن، جانفشانی پای حکومت ایشون نکردن و حکومت ایشون دچار مشکلاتی شد که حتی اون همه امیرالمؤمنین رنجور شد از دست این مردم؟ مردم که عدالت میخوان، مردم که در فضای عادلانه فقط فرصت تنفس پیدا میکنن، مردم که خیلی هاشون برخوردار آنچنان نیستن از دنیا که به نفعشون رو ببینن ولی یه جامعه زاهدانه زندگی میکنه، مردم که خیلی هاشون برخوردار نیستن که آدم بخواد بگه برخورداران از ثروت و اینها مثلا مخالفت داشتن با حکومت امیرالمؤمنین. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که برخورداران هم طرفداری بیشتری باید از امیرالمؤمنین بکنن. یه عده از ثروتمندا اومدن مالیات بدن، اما حضرت بعد از اینکه مالیاتشون رو دادن یه پول اضافه هم دادن، گفتن اینم باشه برای بیت المال. حضرت فرمود برای چی؟ گفتن آقا شما وقت لازم داشتید به کسی بدید. فرمود بیت المال فقیر نیست، خودتون برید بدید. اصلا باب رشوه دادن حتی با توجیه خوب رو هم بستن. که این اصلا ثروتمندا رو به طمع قدرت نندازه، ولی یه ثروتمند منصفی باشه میگه خدا خیرت بده، بیشتر از اون چیزی که موظفیم از ما نگرفتی، بقیه پولمون رو گذاشتی برای خودمون بمونه، ما باهاش مثلا توسعه بدیم کشاورزی خودمون و صنعت خودمون رو الی آخر. این سوال رو چی باید جواب بدیم که چرا مردم همکاری لازم با حکومت عادلانه امیرالمومنین علی علیه السلام نکردن؟ اجازه بدید من کمی درباره حکومت عادلانه امیرالمومنین و مظاهرش صحبت کنم تا هم قسمتی از جواب مشخص بشه و هم شدت این حکومت عادلانه و ملموس بودن عدالت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بتونیم درک بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون میفرمایند هیچ کسی در کوفه در دوران حکومت من باقی نماند مگر اینکه نان گندم میخورد. آخه اون زمان نان گندم هر کسی گیرش نمیومد بخوره، خود حضرت که نان جو میخوردن، اونم با سبوس معمولا. و میفرمود هر کسی سایبانی داره و هر کسی آب گوارا مینوشه، یعنی مردم برای تهیه آب و نانشون در جامعه من مشکل ندارن. به تعبیر دقیق تر نان و آب و مسکن در جامعه من برای فرودستترین افراد جامعه هم فراهم بود. خب ببینید این یک جلوه مردم کوفه از عدالت امیرالمومنین. همین مردم کوفه خیلی خودشونو کشتن برای امیرالمومنین؟ ابدا اینطور نبود. به حدی که حضرت به اونها چه خطاب میکردن، فرمودن من خسته شدم از دست شما. این مردم حتی از حق خودشون هم دفاع نمیکردن. اون داستانی که در غارتهای فرمانده منصوب به معاویه آمد روستاها رو غارت میکرد میرفت، مردم از روستای خودشون هم بلند شدن دفاع بکنن که خلخالی رو از پای زن اهل ذمه مثلا کنده بودن و مسلمان، که حالا مشهور شده میگن حضرت فرمود این ظلم و کسی بشنوه بمیره حق داره. نه، حضرت فرمودن که من شنیدم خلخال اومدن کندن، شما بلند نشدید دفاع بکنید، خون از دماغ طرف ظالمه نیومده رفته، اینو کسی بشنوه بمیره حق داره. که بعد حضرت خودشون هم نمیدونم در اثر این موضوع یا نه مریض شده بودن که حتی این خطبه نهج البلاغه که آمده این سخنرانی حضرت نوشتن، یه نفر بلند شد قرائت کرد، خود امیرالمومنین نشستن در بین مردم دم مسجد و نمیتونستن دیگه سخنرانی کنن از شدت حال بد امیرالمومنین، که ظاهرا این حال به خاطر شدت ناراحتی حضرت از وضع مردم بوده. چرا مردم عدالت رو نپسندن؟ مردم که باید بپسندن، چرا یاری نکنن؟ اون هم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در مقابل کسی که تو کاخ سبز نشسته، خیلی عجیبه واقعا. اون هم مثلا ابو موسی اشعری رو به امیرالمومنین تحمیل کنن، که ابو موسی اشعری ثروتش از بیت المال از پارو بالا میزد، شترها پشت سر خودش را مینداخت، از این ور به اون ور میره و همه هم میدونستن این مال بیت المال جمع کرده. از فرصت حکمرانی که داشت قبلا بر ولایت کوفه و موقعیت هایی که پیدا کرده بود قبل از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام این ثروت رو به هم زده. خب بعد بیان ابو موسی اشعری نادان رو تحمیل کنن به امیرالمومنین علی علیه السلام. یه جلوه دیگه از عدالت امیرالمومنین رو بگم. قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام بیت المال اینجوری تقسیم میشد، به کسانی که در نبرد بدر حضور داشتن به خاطر سابقه شون در اسلام 5000 درهم داده میشد، به کسانی که از جنگ احد به بعد ملحق شده بودن 4000 درهم، به کسانی که از جنگ خندق به بعد ملحق شده بودن 3000 درهم، به زنان پیامبر 1000 درهم که به یکی از زنان پیامبر استثناءً 1200 درهم. خب همینجور بیت المال به صورت نامساوی تقسیم میشد، اونم بعد از زمانی که فتوحاتی اسلام داشت و خراج میگرفت و زکات جمع آوری میشد. خب امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن همه رو مساوی تقسیم کردن، مساوی که شد تقریبا به هر کسی 3 درهم رسید. یه عده‌ای خب خیلی متضرر شدن. دلیل اول برای غربت امیرالمومنین علی علیه السلام که مالک اشتر همین دلیل رو ذکر میکنه، این دلیل مشهوره ولی به نظر من اصلا مهمترین دلیل نیست. حالا شما قضاوت بفرمایید. دلیل اول این بود که نخبگان جامعه خواص دیدن نه بریز و بپاش دیگه نیست، اونا هستن که لشکر جمع میکنن برای یاری ولی جامعه، اونا دیگه نیومدن پای کار. خب دلیل اول این است که خواص جامعه، افرادی که حالا هر نوع قدرتی دارن، از رئیس قبیله بودن تا آدمای ذی‌نفوذ، اینها خیلی شاکی شدن، می اومدن صریحا میگفتن، حتی از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، میگفتن تو ما رو با غلام ما یکی کردی، به هر دو تای ما داری 3 درهم میدی، به هم ریخته بود زندگیشون، کلی از این فرصت ها استفاده می کردن. حالا غیر از راندخاری هایی که میدان داده می شد در زمان قبل که مثلا چگونه سوء استفاده بکنن از بیت المال و اینها، حالا اینا دیگه یعنی در واقع پرداخت مستقیمشه. خب این یک دلیل، خواص و نخبگان جامعه پشت سر علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن و همین موجب میشد این نخبگان مردم رو گمراه کنن یا مردم رو سازماندهی نکنن. این دلیل مشهوری است که ذکر میشه برای اینکه چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که عدالت داشت، عدالتش نافذ نبود اونجوری که بتونه حکومتش مورد عشق مردم، مورد دفاع مردم قرار بگیره و مردم جانبازی کنن در راه این حکومت و این ولی عادل، و بعد میدان بلکه داده بشه به کس دیگری که آنچنان رفتار میکرد که در کاخ سبز مینشست و الی آخر. دلیل دوم، حالا اینجا من باید یه نکته ای رو توضیح بدم بعد برم سراغ دلیل دوم. خب نخبگان قدرتمندان اینا هستن، یا مردم رو فریب میدن یا باید مردم رو سازماندهی بکنن که نمیکنن. خب این دوتا نقش رو اینا بازی می کردن. ولی ارتباط امیرالمومنین علی علیه السلام با مردم هم بد نبود. آقا که نرفته بودن غائب بشن از انظار، آقا بین مردم داشتن زندگی می کردن، مردم پا برهنه راحت بهشون دسترسی داشتن. امکان فریب دادن توسط نخبگان بد زیاد وجود نداشت. من نمیگم فریب نمیخوردن مردم، تعداد دسته‌های قطع شده پای شتر جنگ جمل که میدانید بر این شتر چه کسی نشسته بود و مقابل امیرالمومنین ایستاده بود، که میگفتن این شتر مقدسه چون شتر همسر پیامبر هست، تعداد دسته‌های قطع شده واقعا هوش رو از سر میبره. خب اینا باید گفت فریب خوردن دیگه، در این چکی نیست که یه تعدادی فریب خوردن. لااقل کسانی مثل طلحه و زبیر وقتی جزو سردمداران قیام علیه ظلم تلقی میشن در زمان خلیفه سوم تا حدی، خب بعد اینا خودشون میان مقابل علی ابن ابی طالب قیام میکنن، خب فریب دهنده است طبیعتاً. اما غیر از این موضوع فریب که نمیشه زیاد تعمیمش داد، مثلا یکی از اصحاب امیرالمومنین داشت با یک کسی بحث میکرد، 2-3 تا دلیل آورد صحابه امیرالمومنین، اون طرف قبول نکرد، دلیلی هم نداشت ولی همجوری زور میگفت قبول نمیکرد، آقا امیرالمومنین فرمود ولشون کن بحث نکن باشون. یعنی مشکل با بحث حل نمیشه که، فریب خوردن رو با دو تا بحث میشه فریبشو برطرف کرد. اینا مشکلشون چیز دیگه است. خب یه نکته دیگه هم اضافه کنم، نه تنها مردم رو اینا نمیتونستن زیاد فریب بدن چون امیرالمومنین علی علیه السلام ارتباط داشتن با مردم، بلکه امیرالمومنین علیه السلام خودشون قدرت تبلیغاتشون خیلی قوی تر از تمام دشمنانشون بود. آقا سخنور یک هستن در تاریخ اسلام، در جهان عرب. مگه اون زمان امکان تبلیغاتی جز سخنرانی وجود داشت؟ الانش که شما میگی امکان تبلیغاتی ماهواره است، موسیقی دست دشمنان ماست، اینترنت دست دشمنان ماست، دارن بمباران میکنن. زمان امیرالمومنین که اینجوری نبود، تمام امکانات تبلیغ سخنوری بود که سخنور اول عالم تا همین الانش امیرالمومنین علی علیه السلام خودشونن. علم فراوان، قدرت بیان فوق العاده. فرمود ان من الکلام لسحر. واقعا اگر میخواست کلام کسی سحر کنه، کلام امیرالمومنین سحر میکرد. از کسی در مقابل ایشون نبود، ایشون هم دسترسیش و ارتباطش با مردم قطع نبود. آقا ولی داره قریب میمونه تو مردم که یک، این ولی خدا عدالت داره پیشه میکنه، خیلی جای تعجب داره که عموم مردم پای کارش وای نستن. این ولی خدا با عموم مردم ارتباط داره و زندگیشو مردم دارن میبینن. رقیب امیرالمومنین علی علیه السلام زندگی زاهدانه ای نداره. این ولی خدا قدرت تبلیغاتی فوق العاده داره. امکان فریب دادن مردم توسط دشمنان ولی خدا کمه. خب دیگه حالا الان بحث کنیم در مورد این که چرا امیرالمومنین تنها مونده. غیر از اون دلیل اول که به جای خودش در حد خودش البته مؤثر هست، نخبگان و خواص جامعه، دلیل دوم این است که عموماً مردم زیاد حوصله سیاست ورزی ندارن. در عرصه سیاسی باید مردم همشون کلشون داغ باشه برای مسائل سیاسی، تحلیل سیاسی داشته باشن. نه تنها تحلیل و دقت و بصیرت سیاسی، بلکه حوصله کار سیاسی داشته باشن. خیلی از ما مردم عادی میگیم بابا ولمون کن، حقوق ما رو بده بریم دیگه، ما کارمون را بیفته بریم. الان مردم تو اروپا و آمریکا چرا تمکین میکنن کارتل ها و تراست ها رو؟ چرا تمکین میکنن؟ یعنی زورگویی صهیونیستای ثروتمند رو به خودشون قبول میکنن. میگه آقا کارخونه را بیفته، ما بریم تو کارخونه کار کنیم، زندگیمون رو بکنیم، ولمون کن. خداوند متعال در مورد قوم فرعون که تمکین میکردن فرعون رو میفرماد اینا فاسق بودن. وقتی یه مردمی رو به فسق و فجور مثلا عادت بدن، فرائنه و تواقیت، اینا مشغول شکم و دامن خودشون میشن. این که بلنشن بیان از بالا نگاه کنن ببینن ببخشید کار دست کیه، این آقا داره قدرت پیدا میکنه برای چی، اون آقا اصلا انگیزش از حضور در قدرت چیه، اینا مسائل سیاسیه. مهمترین دلیل این است که مردم سیاسی نبودن. اصلا سیاسی بودن خودش یه مقوله ایه و شما دیدید در طول تاریخ سعی کردن اسلام رو به عنوان یک دین غیر سیاسی معرفی کنن و خود شخص رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم ایشون از نظر سیاسی به شدت قریب بودن. در دوران 10 سال قربت رو داشتن. معادلات سیاسی ایشون رو درک نمی کردن مردم. در همون جنگ بدر ایشون وقتی میخواستن اسرا رو به قتل برسونن، مردم گفتن نه آقا خون میشه به بین ما و مردم قریش مکه. حضرت فرمودن اگر اینها رو به قتل نرسونید، به تعداد اینها سال بعد در نبردی خودتون افرادی از خودتون رو از دست خواهید داد. مردم گفتن باشه. خب یعنی درک سیاسی ندارن، معادلات قدرت رو نمیفهمن. درک سیاسی داشتن و حوصله کار سیاسی داشتن، این یک مقوله است که همین الان هم دامنگیر ابناء بشر هست. مثلا تو توی جهان میان چجوری از مردم رأی جمع میکنن. خیلی وضع مفتضحیه و چه کسانی میتونن بیان اصلا رأی جمع بکنن؟ مردم خیلی عوام نگه داشته میشن. در زمان رسول خدا، رسول خدا تلاش کردن مردم رو رشد بدن، از نظر عبادی، از نظر معرفتی، از نظر اخلاقی مردم بله تا حدی رشد کردن، ولی از نظر سیاسی واقعا مردم رشد نکردن، حاضر نشدن رشد بکنن. و همین الان هم دینی که به ما داره تعلیم داده میشه، بسیاری از مراتب سیاسیش اصلا برای ما خوب تبیین نمیشه. ببینید سوره منافقین رو لازم امام جمعه های محترم، حالا مستحب به طبیعتاً دیگه میدونید، در نماز جمعه بخوانن، سوره جمعه و سوره منافقین. حالا از بین همه سوره ها چرا باید در مورد منافقین هر هفته سوره ای در نماز جمعه خوانده بشه، یادآوری بشه مسئله منافقین؟ حالا این سوره موضوعش چیه؟ منافقیه که جامعه رو دو قطبی کرد، یعنی کاملا یک حرکت سیاسی باطل. این مهمترین موضوعه. الان بچه مسلمانای ما میدونن این مسئله رو که توجه به دو قطبی سازی چقدر مهمه در قرآن، چقدر در نماز جمعه، در جامعه مسئله کلیدی هست، و چرا پیامبر اکرم تقریبا قهر کردن با مردم، تقریبا نمونه دیگر رو نداره. چرا عبدالله بن ابی کی بود؟ او اصلا چرا اومد دو قطبی کرد؟ چرا اومد معادلات قدرت رو به هم بریزه؟ و بعد چرا اینقدر رسول خدا غضب کردن؟ و میدونید آخرین عاملی که موجب شد بعد از رسول خدا هم امیرالمومنین علی علیه السلام قریب بمونه، همین موضوع دو قطبی بود دیگه، ازش سوء استفاده شد. بین اوس و خزرج دعوایی در اون سقیفه صورت گرفت و دعوای بین به اصطلاح اهالی مکه و مدینه، اهالی مکه پیروز شدن به خاطر اینکه اون دوتا نمیتونستن با هم توافق بکنن، و بالاخره این یه نوع دو قطبی اوس و خزرجی اومد در یک دو قطبی دیگه مدینه مکه ای ضرب شد و ماجرا رو اینجوری کرد که شد. خب پس عامل دیگر اینه که مردم سیاسی نیستن. برای اینکه مردم بتونن یک جامعه سرشار از عدالت داشته باشن، باید اولا سیاسی باشن، ثانیاً سیاست ورزی ولی خدا رو درک بکنن. سیاست ورزی ولی خدا درکش ساده نیست. همون مسئله‌ای که در جلسه گذشته به نوع دیگر بهش پرداختیم، مثلا در اجرای عدالت گفتیم موازین عدالت خوب تشخیص داده نمیشه. مثلا عدالت سیاسی درکش خیلی سخته. حتی نقل هست مالک اشتر گاهی کم می آورد در درک عدالت سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام. می گفت یا علی، این نماینده که شما فرستادی برای مذاکره با معاویه آدم ضعیفیه. آقا هم می دونست آدم ضعیفیه. آخر سر هم اینقدر ضعیف بود، معاویه سرش رو شیره مالید، آماده کرد خودش رو برای جنگ. وقتی که این نماینده برگشت گفت یه کار از کار گذشته، مالک اشتر جلوی امیرالمومنین سر اون نماینده حضرت داد میزد که تو بی ارزگی کردی، تو اونجا سرت شیره مالید مثلا معاویه و الی آخر، و درست میگفت مالک اشتر. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام نوع سیاست ورزیش یه جور دیگه بود. میدونست این رو که این نماینده خود او ضعیفه، ولی میفرمون تا وقتی که نماینده ما اونجا داره مذاکره میکنه، ما به جنگ مبادرت نمیکنیم. مالک اشتر میگفت فرصت از دست میره، و ظاهرا مالک اشتر درست میگفت. ولی سیاست ورزی امیرالمومنین یه چیز دیگه است. سیاست ورزی امیرالمومنین بعدها مورد اعتراض خوارج هم قرار گرفت. سیاست ورزی امیرالمومنین به گونه ای بود که دیگه خیلی از بحث ها رو اینجا باید مطرح کرد. اگر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، یا به عنوان نمونه یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سیاست ورزیش درست درک میشد و مردم اهل سیاست بودن، هیچ وقت اوضاع اینجور نمیشد. حالا ببینید در زمان رسول خدا هم نمونه هایی هست. همین شخصیت نازنین رسول خدا رفتن برای عبدالله ابن ابی عیادتش، به شدت برخی از سیاسیون مدینه اعتراض کردند. حتی پسر عبدالله ابن ابی گفت آقا یا رسول الله برای پدر من استغفار کنید. عبدالله ابن ابی همون منافقی است که در قرآن خدا فرمود پیامبر من تو برای او استغفار کنی من نمیبخشم. پیامبر اکرم استغفار کرد. اون آقای سیاسی مدینه اومد عبا رو طوری کشید از گردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، گردن مبارک حضرت خط افتاد، در واقع سرخ شد. چی میگن زخم بشه چجوری میشه پوست؟ بدن مبارک رسول خدا جریحه دار شد که چرا آقا استغفار کردی و چرا. حالا بعدش هم براش نماز خوندن. حضرت فرمودن خب من، او میگفت که چرا استغفار کردی، مگه خدا نگفت استغفار نکن؟ رسول خدا فرمودن نه، خدا فرمود اگر استغفار کنی من نمیپذیرم. حالا من استغفار کردم خدا نپذیره. ببینید سیاست ورزی رسول خدا درک نمیشه. سیاست ورزی امیرالمؤمنین درک نمیشه. پس مردم باید سیاسی باشن و این آموزش های سیاسی باید داده بشه. مردم اگه سیاسی باشن اجازه نمیدن قدرت ولی خدا کاهش پیدا بکنه. خب حالا اینا دیگه بحثایی است که واقعا هنوز در جامعه ما بابش باز نشده. بله یه کلیتی در جامعه ما هست، اسلام سیاست دارد، اسلام حکومت دارد، اسلام قوانینی دارد برای برقراری عدالت در جامعه. بله خب حالا بریم مثلا این قوانین برقراری عدالت رو در بخش عدالت سیاسی مورد بحث قرار بدیم، کار بسیار دشواریه. ما هنوز این راه ها رو نرفتیم. پس یه دلیل برای این که امیرالمؤمنین با این که عدالت طلب بودن اما بین توده مردم کارشون نگرفت و توده مردم فداکاری لازم رو برای حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام ندادن این بود که سطح درک سیاسی بالایی نداشتن. توی همچین جامعه‌ای ولی یه جامعه دینی قریب میمونه دیگه. اینجا نماز خوندن و عبادت کردن و تقوای فردی واقعا کفایت نمیکنه، مگر اینکه طرف انقدر مخلص باشه که این اخلاصش او رو راهنمایی بکنه، یه بصیرتی در عرصه سیاسی هم پیدا بکنه. ولی ضعف‌های ما همیشه نتیجه خودشون رو اینجا نشون میدن. دلایل دیگری هم میشه ذکر کرد برای اینکه چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قریب ماندن. یکی از اون دلایل این است که، یعنی بین مردم کوچه و بازار و مردم سطوح پایین‌تر، یکی از اون دلایل اینه که سطح اهداف حکومت ولی خدا و دقت در اجرای عدالت و سطح اون انتظاری که ولی خدا داره برای جامعه اینقدر بالاست، خیلی از مردم اونقدر نمیخوان وضعشون خوب بشه، میگن آقا ولمون کن تو رو خدا دیگه، حالا یه جوری میگذرونیم دیگه. همت پایین در انتظار از دین برای خوشبختی و سعادت در همین دنیا امام و تنها میگذاره. و بعد یه نکته خیلی جالب اینه که امام تنها بمونه قدرتش تضعیف میشه، چون خودش نمیخواد بیاد کسب قدرت بکنه از طرق غیر مشروع و اعمال قدرت بکنه از طرق غیر مشروع. بعضن حتی دیده میشه مردم دوست دارن یه دیکتاتوری اونا رو اداره بکنه، ولی توی عرصه سیاسی اینا نیان فکر بکنن و مداخله و مشارکت بکنن. و بعد وقتی ولی خدا میاد اون همه دقت ولی خدا رو مردم میگن دیگه این دیگه خیلیه دیگه، در حالی که جامعه اسلامی از این همه دقت ولی خدا یه ذره کوتاه بیاد دیگه یک دومینویی به سمت سقوط و تباهی آغاز میشه که آخرش میشه همین شرایط بدی که مردم باش دست به گریبانن و شما میبینید کسانی مثل صهیونیستا آخر بازی حاکم میشن. سه به هیچ بازی به نفع صهیونیستا میشه. کافیه شما پا پای ولی خدا محکم نایستید. همین موجب میشه، اصلا لازم نیست دشمنی بشه با ولی خدا. خدا میدونه روز قیامت خدا چه محاکمه خواهد کرد کسانی که از ولی خدا خوب حمایت نکردن. نه دیگه قاتلین که هیچی، دشمنان و اعدا که هیچی. چون همین موجب میشه که کار در نهایت به دست تواقیت بیفته و تواقیت غلبه کنن. انشاءالله تواقیت با سیاست فهمی و سیاست ورزی عموم مردم مؤمن تواقیت نابود بشن و ولی خدا حاکم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه آی آر.